ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه ششم فروردین ماه 1395 به وقت ایران برابر با 25 مارس سال 2016 میلادی را آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از حسین قدیمی.
با درود فراوان، وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه در بروکسل تعهد کردند تبادل اطلاعات بین اعضای خود را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم در چند زمینه دیگر نیز به توافق رسیدند. تغذیه سیستماتیک اطلاعات و تداوم همکاری‌های اطلاعاتی و همچنین دسترسی به بانک اطلاعات بین‌المللی نیز از جمله توافق‌های وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا بود. نشست اضطراری وزیران اتحادیه اروپا در پی حملات انتحاری و انفجارهای روز سه‌شنبه در بروکسل بود که بیش از 30 کشته و 250 زخمی بر جای گذاشت. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه مذاکراتش با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره سوریه با اوکراین را پربار خواند.
I think it's fair to say that a few weeks ago there were very very few people who believed that a cessation of hostilities was possible in Syria.
آقای کری ساعتی پیشتر آتش بس شکننده در سوریه را مثبت دانسته و گفته بود که پایان خصومت‌ها در این کشور به گفته او در زمینه خشونت‌ها موجب مقدار پیشرفت شده و افزود که خواهان کاهش بیشتر خصومت‌ها و افزایش کمک‌های بشردوستانه به سوریه است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که قصد دارد برای حل بحران اوکراین و چگونگی همکاری با جامعه جهانی به بحث بپردازد. بر پایه این گزارش، جان کری قصد دارد میزان آمادگی رهبران کرملین در مورد راه‌های کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت را محک بزند. مقام‌های دمشق کنار رفتن بشار اسد از ریاست جمهوری را خط قرمز خواندند. در خبر دیگر، آکادمی سلطنتی سوئد که جایزه نوبل ادبیات را اعطا می‌کند، پس از 27 سال سکوت فتوای قتل سلمان رشدی را که از سوی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی صادر شده است محکوم کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دو شرکت ایرانی را به دلیل پشتیبانی از برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در فهرست سیاه خود قرار داد. چهار شرکت و دو تاجر بریتانیایی نیز برای کمک به شرکت هواپیمایی ماهان که متهم به همکاری و کمک به سپاه پاسداران است تحریم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا شرکت‌های صنایع شهید نوری و صنایع شهید موحد را تحریم کرده که زیر مجموعه گروه صنعتی شهید همت هستند. این گروه از سوی واشنگتن متهم است که نهاد اصلی مرتبط با برنامه موشکی بالستیک ایران است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین جان جیمز اشفیلد و جان ادوارد میدوز، دو تاجر بریتانی را به اتهام کمک به شرکت هواپیمایی ماهان تحریم کرد. آمریکا شرکت ماهان را متهم به حمل اسلحه و پول برای سپاه پاسداران کرده است. همچنین وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه علیه 7 ایرانی به اتهام حملات سایبری و هک کردن 100 و چند بانک در سالهای 2011 تا 2013 اعلام جرم کرد. در همین زمینه نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. ارتش عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور همراه با متحدان شبه نظامیش عملیات بازپسگیری شهر موسل، پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه گفته است چهار روستا در حد فاصله شهر قیاره که همچنان در دست داعش است و مخمور، نقطه‌ای که نیروهای عراقی با حمایت آمریکا ظرف چند هفته گذشته در آنجا تجمع کردند، آزاد شدند. ارتش عراق نگفته است که این مرحله از عملیات چقدر طول خواهد کشید و نیروهای نظامی این کشور چه زمانی شهر موصل را باز پس میگیرند. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. روز پنجشنبه دور اول گفتگوهای طرفهای درگیر در سوریه در ژنو به پایان رسید و نماینده سازمان ملل از نتیجه این گفتگوها یک جمع‌بندی به دست داد. توضیحات بیشتر در همین مجله. دولت آمریکا 7 ایرانی را به هک کردن شماری از بانک‌های آمریکایی و یک سد در نزدیکی نیویورک متهم کرده است. گزارشی در این باره می‌شنوید از واشنگتن. مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. گزارشی در این خصوص. پس از گذشت بیش از 3 هفته از انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان میگوید یکی از بانوان منتخب شهر اصفهان امکان حضور در مجلس آینده را ندارد. جزئیات بیشتر در این مجله. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش‌هایی خواهید شنید درباره اقدام آکادمی سوئد در محکوم دانستن فتوای قتل سلمان رشدی پس از 27 سال و بازبینی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 در سالی که گذشت. همه اینها به اضافه پیام‌های نوروزی شخصیت‌های ایرانی. در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. روز پنجشنبه در ژنو دیپلمات‌های سازمان ملل متحد و دو طرف درگیر در سوریه به دور اول گفتگوهایی که به صورت غیر مستقیم برگزار میشه پایان دادند. نتیجه این گفتگوها جمع‌بندی است که توسط نماینده سازمان ملل نگاشته شده و در آن بر اصول لازم برای یک راه حل سیاسی تمرکز شده. جمع‌بندی که هر دو طرف سوری با آن مخالفتی نکردند. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
پایان حدود 2 هفته گفتگوهای غیر مستقیم در سازمان ملل متحد درباره آینده سوریه با این گفته‌های استفان دماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در ژنو اعلام شد.
Diplomacy is done both in this building and outside. And that's how also the cessation of hostilities took place.
هم در اینجا دیپلماسی در جریان است و هم در سایر شهرها. ترک مخاصمه هم این گونه به دست آمد. این اتفاقی نیست که در روزی که این گفتگوها شروع شد، روسیه نیروهایش یا بخشی از آن را از سوریه خارج کرد. و اتفاقی نیست که در روزی که این گفتگوها پایان می‌یابد، آمریکا و روسیه در مسکو در این باره گفتگوهای مهمی را برگزار می‌کنند که امیدواریم به مرحله بعدی کمک کند.
آقای دماستورا که از روند گفتگوهای ژنو خوشنود به نظر می‌رسید، گفت دو طرف بسیار حرفه‌ای و جدی بوده و کسی گفتگوها را ترک نکرده است. او افزود که سندی تهیه کرده که شامل اصولی درباره دوران انتقال سیاسی است که طرفین باید در دور بعدی گفتگوها کار بر روی آن را آغاز کنند و این سند مورد موافقت هر دو طرف گفتگو بوده است.
The focus in particular by the government delegation was extremely.
درست است که تمرکز نمایندگان دولت سوریه بر روی اصول بود تا اینکه بتوانند درباره سایر موضوعات صحبت کنند. و سوی اپوزیسیون موارد زیادی بر روی کاغذ آمده بود، اما با تمرکز بسیار بیشتر بر روند انتقال سیاسی. از همین رو نتیجه این شد که موضوع اصول را که مهم است و نمیتوان انکار کرد، چون موضوع آینده سیاسی است، را در نظر بگیریم و آن را اول حل کنیم. از همین رو من سند را تهیه کردم که شامل 12 مورد است که به نظر ما ترکیبی از نظرات همه طرف ها، حتی نظر نمایندگان حاضر از جامعه مدنی درباره اصول است.
بنابر گفته این مقام سازمان ملل متحد که تسهیل کننده این مذاکرات است، قرار است دور دیگر گفتگوها از 2 هفته دیگر در ژنو از سر گرفته شود و پیش از آن هم کشورهای گروه حمایت از سوریه که از جمله آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی و ترکیه از اعضای آن هستند، دیداری خواهند داشت. گفتگوهای غیر مستقیم پس از آن که یک بار پیش از آغاز رسمی متوقف شد، بار دیگر پس از آن از سر گرفته شد که بر اساس توافقی در مونیخ طرفهای درگیر در سوریه حدود 1 ماه پیش ترک مخاصمه را برقرار کردند. از یک سو نمایندگان دولت سوریه با هدایت بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد به ژنو آمدند و گروه مخالفان را هیئت عالی مذاکره کنندگان سوری نمایندگی می کرد. این گروه در پی نشست‌های در ریاض پایتخت عربستان تشکیل شد، اما برخی از گروه‌های مخالف سوری از جمله کردها از این گروه بیرون گذاشته شده بودند. حال استفان دماستورا می‌گوید قرار است درباره دعوت از کردها به دور آینده مذاکرات با شورای امنیت سازمان ملل متحد مشورت کند. روز چهارشنبه همچنین در سفری از پیش اعلام نشده فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ژنو سفر کرد و نه تنها با مخالفان بلکه در دیداری غیر منتظره با بشار جعفری نماینده دولت سوریه هم دیدار کرد. خانم موگرینی پیش از این دیدار گفت این به معنای تغییر رویکرد اتحادیه اروپا درباره آینده بشار اسد نیست. خانم موگرینی که از حملات این هفته در بروکسل متأثر است در وبلاگ خود در این باره نوشت که همکنون زمان آغاز دوران انتقال سیاسی در سوریه است تا دموکراسی و صلح در سوریه برقرار شود و گلیم از زیر پای گروه‌هایی چون داعش و النصره کشیده شود. خانم موگرینی در ادامه این متن نوشته است که سیاستمداران این روند را پیش از هر کس به مردم سوریه و همچنین به داغداران قربانیان در اروپا، خاورمیانه و جهان بدهکارند.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می گیریم. دولت آمریکا روز پنجشنبه چندین ایرانی رو به حمله‌های هماهنگ سایبری علیه تعداد زیادی از سازمان‌ها و شرکت‌ها و از جمله بانک‌ها متهم ساخت و علیه اونها اعلام جرم کرد. در کیفرخواست دادستان کل آمریکا علیه این 7 ایرانی، حمله سایبری به سیستم رایانه سد بزرگ حومه شهر نیویورک هم از اتهام‌های وارده ذکر شده است. جزئیات این گزارش رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن می‌شنویم.
دولت ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه علیه 7 شهروند ایرانی که به حمله‌های هماهنگ شده سایبری علیه 10ها سازمان آمریکایی و از جمله بانک‌های این کشور و همینطور سد بزرگ شهر نیویورک متهمند اعلام جرم کرد. به گفته دادستان کل آمریکا، حمله‌های سایبری بین سال‌های 2011 تا 2013 میلادی و به عبارت طی 3 تا 5 سال گذشته روی داده و 46 قربانی در بخش مالی و بانکی داشته است. خانم لارتا لینچ، دادستان کل آمریکا، بعد از ظهر پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با نام بردن از متهمان نفوذ غیرقانونی به سیستم‌های یارانه‌ای 46 نهاد عمده آمریکایی را ذکر کرد.
Today we have unsealed an indictment against 7 alleged experienced hackers employed by computer security companies working on behalf of the Iranian government including the Islamic Revolutionary Guard Corps.
خانم لینچ در توضیح اعلام جرم دولت آمریکا متهمان را افراد با تجربه توصیف کرد که از جانب شرکت‌های امنیت کامپیوتری و به نیابت از سوی حکومت ایران و از جمله سپاه پاسداران استخدام شدند. او افزود که به تشخیص هیئت منصفه دادگاه فدرال در منهتن نیویورک 7 شخص حقیقی به اتفاق و نیز تعداد دیگری یک سلسله حمله های سایبری علیه هدف های غیر نظامی در ایالات متحده مانند بانک ها و نهادهای خدماتی را انجام دادند که 10 میلیون دلار خسارت وارد آورده است.
And they were widespread.
دادستان کل آمریکا افزود که حمله های سایبری بی امان، سازمان یافته و گسترده بوده و اقتصاد کشور و توانایی آن برای رقابت در بازار جهانی را که با امنیت ملی آمریکا مرتبط است مورد تهدید قرار داده. به گفته خانم لینچ این حمله ها با هدف تضعیف شرکت های آمریکایی و ضربه زدن به عملیات آنها در عرصه جهانی صورت گرفته است. دادستان کل آمریکا که مسئولیت وزارت دادگستری این کشور را بر عهده دارد در کنفرانس مطبوعاتی همچنین گفت که علاوه بر اقدامات قانونی که جزئیات آن انتشار یافته یکی از متهمان به دستیابی غیرقانونی به سیستم کنترل و نظارت بر اطلاعات سد بزرگ نیویورک به نام رای نیز متهم شده است. مفسود به هنگام این نفوذ و دخالت غیرقانونی سد رای تحت یک سری تعمیرات قرار داشت و از سیستم خارج شده بود. ولی در صورتی که متهم به کنترل میزان خروجی آب موفق می شد پیامد آن می توانست خطر بزرگی را متوجه سلامت و امنیت عمومی مردم نیویورک بکند. نام‌های 7 شهروند ایرانی به این شهر اعلام شده است: احمد فتحی، حمید فیروزی، امین شکوهی، امید غفاری نیاز، صادق احمدزادگان، سینا کیسر و نادر ساعدی. هیچ یک از این افراد که میانگین سنی 5 تن از آنها 24 سال است، در بازداشت دادگستری آمریکا نیستند و ایالات متحده قراردادی با دولت ایران برای استرداد آنها ندارد. دولت آمریکا میگوید که هدف این اعلام جرم تاکید بر این امر است که در آینده نیز بر چنین اقداماتی تمرکز خواهد شد.
گزارشی بود از نادر صدیقی. ساعت 17 دقیقه و 10 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم درباره تمدید ماموریت احمد شهید. برخورد ایران با مسئله حقوق بشر و عدم تمکین به تصمیم‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منجر به تأکید نهادهای حقوق بشری برای یافتن راه حلی مناسب در وادار ساختن جمهوری اسلامی به قبول آرای جهانی در این زمینه شده است. یکی از این راه‌ها بعد از به نتیجه نرسیدن مأموریت گزارشگران دوره‌ای سازمان ملل، انتخاب گزارشگر ویژه این سازمان بوده که طی دست کم 6 سال گذشته این هم به نتیجه نرسیده و جمهوری اسلامی از صدور مجوز سفر احمد شهید به ایران برای تهیه گزارش خودداری کرده است. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر در این باره.
گزارش ها حاکی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه مأموریت احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است. این ششمین سال پیاپی است که آقای شهید مأمور بررسی وضعیت حقوق بشر ایران می شود. طبق این گزارش ها شورای حقوق بشر سازمان ملل با 20 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مأموریت احمد شهید را تمدید کرده است. سال گذشته نیز این شورا با 20 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع مأموریت آقای شهید را تایید کرد. هرچند شورای حقوق بشر برای یک سال دیگر مأموریت احمد شهید را تایید کرد، اما در این دوره تعداد مخالفان با تمدید مأموریت وی افزایش یافته بود. گزارش ها حاکی است که روسیه، چین و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که خواهان پایان یافتن مأموریت احمد شهید بودند. این در حالی بود که شماری از کشورهای غربی از جمله بریتانیا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار تمدید مأموریت احمد شهید شهید شدند.
من همیشه از دولت ایران خواستار همکاری در اجرای مأموریتم بودم. خوشحالم که در 5 سال گذشته سطح همکاری مقامات در تهران با مأموریت من بیشتر شده است. امیدوارم که در این آخرین سال مأموریتم دولت ایران به این نتیجه برسد که برای آنها هم مفید خواهد بود که من به ایران سفر کنم و از نزدیک با مردم و حتی مقام‌های ایران گفتگو کنم، چرا که در این صورت می توانم نظرات آنها را به درستی در گزارشم منعکس کنم.
اما محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه، ماه گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر و قطعنامه تمدید این گزارشگری مخالف است. آقای لاریجانی در مصاحبه‌ای که پیش از این با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران داشته، اصولاً انتخاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی را مخالف ساختار UPR یا همان بررسی متناوب جهانی توصیف می کند. از عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر مقیم پاریس، می پرسم ادعای محمد جواد لاریجانی در مورد UPR یا همان بررسی متناوب جهانی و اینکه انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل مخالف این ساختار است تا چه حد صحت دارد؟
نخست اینکه مطابق معمول آقای لاریجانی یک بخشی از حقیقت رو میگه. وقتی که این رسیدگی دوره‌ای به جایی نمیرسه، یعنی اون توصیه هایی که کشورها به کشور مورد نظر میکنن به جایی نمیرسه. ما دیدیم 2 سال پیش بیش از 130 توصیه به جمهوری اسلامی شد، هیچ کدوم اونها به مرحله اجرا گذاشته نشد. سال گذشته با بیش از 100 توصیه به جمهوری اسلامی شده و دیدید که طی یک سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده. اینجاست که ما با یک مقوله دیگری در فرهنگ حقوق بشر و در حال ارتباط با عرف سازمان ملل و شورای حقوق بشر سر و کار داریم که میگن رسیدگی به وضعیت وخیم و نقض مستمر حقوق بشر. این دو ویژگی است که باعث میشه که شورای حقوق بشر به صورت استثنایی به تعیین گزارشگر ویژه دست میزنه. در 5 سال گذشته یک گزارشگر موضوعی نتونسته به ایران بره. باید دیدید که پیش از انجام نشست دوره گذشته محمد جواد لاریجانی گفت که ما 2 گزارشگر موضوعی را به ایران دعوت خواهیم کرد. تا امروز این دعوت صورت نگرفته. وقتی در مقابل یک همچین وضعیت شورای حقوق بشر هست، اونجاست که مسئله تعیین گزارشگر ویژه در دستور کار قرار میگیره و به رأی گذاشته میشه. این گزارشگر ویژه انتصابی نیست، رأی گذاشته میشه. یعنی 46 کشوری که عضو شورای حقوق بشر هستند، اونها رأی میدن.
احمد شهید ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 نفر در ایران اعدام شده اند که نیمی از آنها جرائم مربوط به مواد مخدر مرتکب شده بودند. در آخرین انتقادی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به گزارش احمد شهید در مورد ایران منتشر کرده، حسین جابری انصاری، سخنگوی این وزارتخانه، گزارش وی را از نظر محتوایی جانبدارانه و با اهداف سیاسی و تبعیض‌آمیز خوانده و از نظر روشی نیز نامتوازن و ذهنی دانسته که به گفته وی بیش از این که به واقعیات موجود توجه کند، بر اساس اطلاعات غیر موثق تهیه شده است. احمد شهید طی 5 سال گذشته که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت کرده است، به دلیل مخالفت مقام‌های ایران نتوانسته به این کشور سفر کند.
تمدید مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران برای 1 سال دیگر. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که با تمدید مأموریت احمد شهید مخالف است.
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 23:45 است به وقت ایران. ایام نوروز است و پیام‌های نوروزی شخصیت‌های ایرانی رو از در قسمت‌های مختلف رادیو فردا شنیدید و در اینجا هم از شما دعوت می‌کنم شنونده پیام نوروزی رضا معینی باشید از سازمان گزارشگران بدون مرز.
حسینی هستم از سازمان گزارشگران بدون مرز. بهاری خجسته و سالی نکو پر از آزادی برای اندیشه و سخن برای هموطنانم در هر کجای جهان هستند آرزو میکنم در کلیله سال نو همراه با خانواده های زندانیان حقیقتی و روزنامه‌نگاران زندانی همفکر و همراه با آنها آزادی و آزادی همه عزیزان رو و در کنار خانواده بودنشان با آرزو بکنم. سال نو مرسمه شما مبارک.
پیام نوروزی رضا معینی رو شنیدید از سازمان گزارشگران بدون مرز. و ما بعد از گذشت بیش از 3 هفته از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، شورای نگهبان میگوید که یکی از منتخبان شهر اصفهان امکان حضور در مجلس آینده رو نداره. این شورا شورای نگهبان گفته است که تکلیف کرسی باقی مانده شهر اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای روشن خواهد شد. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در این زمینه.
شورای نگهبان ایران میگوید یکی از منتخبان راهیافته از شهر اصفهان به مجلس دهم امکان حضور در ساختمان بهارستان را ندارد. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات این شورا میگوید آرای مینو خالقی نفر سوم انتخاب شده از شهر اصفهان باطل شده است. آقای رهبک روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است این تصمیم بر مبنای مدارک و اسنادی که وجود داشت گرفته شده است. این عضو شورای نگهبان با این همه اشاره‌ای به این مدارک نکرده است. پیشتر نیز رسول زرگرپور استاندار اصفهان با اعلام این تصمیم شورای نگهبان گفته بود که از وزیر کشور خواسته تا علت این موضوع را از شورای نگهبان جویا شود. همزمان گزارش‌هایی نیز از رد صلاحیت خانم خالقی منتشر شده است، اما شورای نگهبان تنها از باطل شدن آرای او صحبت کرده است. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا درباره این اقدام شورای نگهبان چنین می‌گوید:
بر اساس صحبت‌هایی که استاندار کرده بود بحث رد صلاحیت احتمالش بیشتر است، چون ابطال باشه خب باید یک سری صندوق‌های مشخصی رو باطل بکنن. نمیشه یک نفر کاندیدا رو صرفاً در بررسی مجدد آرا و تخلفات کنار گذاشت. هم نه کسی که نفر پنجم نیست، بلکه به صورت نفر سوم منتخبان مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بوده. این حرف خیلی حرف مقبول و موجهی به نظر نمیاد، ولی این صحبت که صرفا در بازشماری آرا یا گزارش هایی که تخلف شده یکی از کاندیداها بره بیرون، احتمال صحتش کم هست، چون علاقاده باید کلیت آرا رو این موضوع تحت تاثیر قرار بده. نه اگر قرار باشه که صندوق های رأی باطل بشن، خب این با تاثیرش رو بر کلیت آرا بگذاره، نه که صرفا اگر یک کاندیدا رو خارج بکنه. اون هم خب علاقاده اگر مسئله تخلف در صندوق های رأی یا تخلف های از این دست باشه، خب باید به تمین اجازه به طرف داده بشه که در انتخابات میان دوره‌ای دوباره رقابت بکنه، ولی خب چنین صحبت هایی فعلا به گوش نمیرسه.
مینو خالقی از کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان در شهر اصفهان بود که بر اساس اعلام وزارت کشور با حدود 193 هزار رأی به عنوان نفر سوم از این شهر وارد مجلس شورای اسلامی شد. او روز چهارشنبه در واکنش به تصمیم شورای نگهبان با انتشار بیانیه‌ای گفت که هیچ ابلاغی مبنی بر تخلفات تبلیغاتی یا دیگر مواردی پیرامون رد صلاحیت دریافت نکرده و به گفته او پس از شروع تبلیغات انتخاباتی تا کنون هیچ جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان و هیئت نظارت نداشته است. خانم خالقی بدون ذکر جزئیات گفته شایعات و مواردی به او منتسب شده و خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این موضوع شده است. علی افشاری با بیان اینکه ابهام‌ها در این باره زیاد است میگوید دلیل تصمیم شورای نگهبان احتمالاً به همان شایعات منتشر شده درباره خانم خالقی مرتبط است.
دو نفر دیگری که در انتخابات میان دوره رقابت خواهند کرد هر دو وابسته به ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها هستند. بنابراین این تصمیم شورای نگهبان تغییری در آرایش نیروهای سیاسی مجلس دهم ایجاد نمی‌کنه. به نظر من احتمال سیاسی بودن این تصمیم کم هست، یعنی اثرگذاری بر برونداد سیاسی مجلس، بلکه بیشتر اون باید در حساسیت‌هایی که نظام و به خصوص بخش مسلط اون در خصوص زنان داره جستجوی کرد. اگر این حرفایی که زده میشه درست باشه و به اصطلاح نوع رفتاری که خانم خالقی داشته باعث شده که شورای نگهبان در صلاحیت اون تجدید نظر بکنه، این برمیگرده به همون نگاه تبعیض‌آمیز سنتی که حکومت در خصوص زنان داره و به هر صورت پذیرای رفتارهای اونها به خصوص برای نمایندگان زن در مجلس و یا کارگزاران نظام که خارج از الگو و سبک زنانگی مد نظر نظام که همون سبک سنتی و به اصطلاح مذهبی سنتی هست عمل بکنن نیست و طبیعتاً چنین زنانی رو اجازه نمیره که در سطوح اول سیاست ورزی و اجرا نمایندگی مجلس فعالیت بکنن.
تصمیم شورای نگهبان در ابطال آرای خانم خالقی با اعتراض‌های از جمله از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان مواجه شده است. این شورا در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی گفته اقدام شورای نگهبان شایبه برخورد حذفی را در اذهان مردم ایجاد می‌کند و از رئیس جمهوری ایران خواسته تا به این موضوع رسیدگی کند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه درباره امکان و تمایل دولت آقای روحانی برای دخالت در این موضوع میگوید:
اگر بخوام به قانون انتخابات استناد کنیم، تغییراتی که در مجلس نهم هم در قانون انتخابات مجلس اعمال شد، دولت حتی در برگزاری انتخابات هم اختیارش کاهش پیدا کرده، یعنی بعد از اضافه شدن دادستان کل به هیئت اجرایی اون اختیارات وزیر کشور در برگزاری هم در واقع به شدت کاهش پیدا کرده یا دستش بسته‌تر شده، چه برسه به این مراحل نظارت یا ابطال انتخابات که دیگه عملا از نظر قانون هم در واقع چیزی برای پیگیری باقی نمونده. کما اینکه استاندار اصفهان هم وقتی اعلام کرد گفتش که ما موارد رو به کاندیدا اعلام کردیم که خودش پیگیری بکنه و الان خود کاندیداست که پشتوانه خاصی هم نداره، باید بره پیگیری بکنه برای مطالبهش.
شورای نگهبان گفته است که با باطل شدن آرای مینو خالقی تکلیف کرسی متعلق به او در انتخابات میان دوره‌ای تعیین می‌شود. قرار است انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده برگزار شود.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. در ادامه مجله نیمه شب یک پیام نوروزی دیگر می‌شنویم از عباس معروفی، این بار نویسنده.
من سلام میکنم خدمت شما و خدمت مردم ایران و در اندازه هایی نیستم که بخوام برای مردم ایران پیامی بفرستم. فقط چیزایی که به ذهنم میرسه در این سال نو میگم و زمانی که به من زنگ زدین همون لحظه من یک لحظه کتاب حافظ رو باز کردم و این غزل اومد که برای تو بخونم. دیشب به سیل عشق ده خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم، ابروی یار در نظر و خرق سوخته، جان به یاد گوشه مصداق می زدم، روی نگاه در نظرم جلوه می نمود و دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. به هر سالی که گذشت، سال 94، یک سالی بود که مردم توی یک بخشه کهنه تمام جار و ندارشون، آرزوهاشون، از دست داده هاشون، همه چیز رو با هم نگه داشته بودن و امسال با بخشه نوی همه اونها رو عوض کردن. سال 94 سالی بود که بخششون رو عوض کردن. امیدوارم در سال 95 وقتی بخشه دلشون رو باز میکنن با راستی و دوستی و مهر و کتابخوانی و عقل و خرد پیش برند و از دروغ و ریا پرهیز کنند.
پیام نوروزی عباس معروفی رو میشنیدید و میرسیم حالا به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی نسبتاً پرگل 4-0 مقابل تیم ملی فوتبال هند ورود خود را به مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آسیا تقریبا قطعی کرد، گرچه هنوز یک مسابقه دیگر در پیش دارد. ایران که در مسابقه رفت هند را 3-0 شکست داده بود، روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی و در حضور حدود 25,000 تماشاگر که مجانی وارد استادیوم شده بودند با 4 گل پیروز شد. جلال حسینی کاپیتان تیم ملی هم 100مین بازی ملی خود را انجام داد. احسان حاج‌صفی 2 گل از روی نقطه پنالتی زد و علیرضا جهانبخش و سردار آزمون هر کدام 1 گل در جریان بازی. ایران با 17 امتیاز در صدر جدول گروه دی یا گروه 4 قرار گرفته. هند با 3 امتیاز ته جدول. عمان که 1-0 تیم جزیره گوام را برده با 14 امتیاز نزدیکترین رقیب ایران است در رده دوم جدول. آخرین بازی این گروه روز سه‌شنبه میان ایران و عمان در تهران برگزار خواهد شد. با توجه به 13 مسابقه دیگر که روز پنجشنبه در منطقه آسیا برگزار شده، علاوه بر ایران، تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر، ازبکستان و تایلند نیز ورودشان به مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی قطعی شده و 5 تیم دیگر نیز از میان بقیه تیم‌ها انتخاب خواهند شد تا مرحله نهایی را در 2 گروه 6 تیمی برگزار کنند. سهمیه آسیا برای ورود مستقیم به جام جهانی 4 تیم است. 1 تیم هم از طریق بازی پلی‌آف جواز ورود می‌گیرد. تیم ملی مشت‌زنی ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو با 8 بوکسور عازم کشور چین شد. ایران تا کنون 2 سهمیه مشت‌زنی المپیک را کسب کرده و به دنبال کسب سهمیه برای 8 وزن دیگر است که بعید به نظر می‌رسد در تمام اوزان موفق به کسب سهمیه شود. مسابقات از امروز جمعه در شهر کیانان چین آغاز خواهد شد و 3 نفر اول هر وزن جواز حضور در بازی‌های المپیک را کسب خواهند کرد. تیم فوتبال پرسپولیس برای 1 اردوی 7 روزه وارد مسقط پایتخت عمان شد. در این مدت پرسپولیس 1 یا 2 بازی تدارکاتی نیز با تیم‌های باشگاهی عمان برگزار خواهد کرد. به گزارش شبکه 3، برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌ها که برای مرخصی به کرواسی رفته همراه تیم نیست و مصطفی قنبرپور رهبری پرسپولیس را در این سفر عهده‌دار است که می‌گوید
این خیلی کمک میکنه به روند تیم. با توجه به اینکه بچه‌ها رو در اختیار داریم تو اردو با یه تمرکز خیلی خوب برمیگردیم به ایران، چند روزی هم اینجا تمرین داریم که میریم انشالله به مسافه حریف خوبمون سیاه‌جامگان.
سیاه‌جامگان در رده 14 جدول لیگ برتر قرار دارن و پرسپولیس در رده 3. دیدار دو تیم روز یکشنبه 15 فروردین ماه در ورزشگاه آزادی. تیم فوتبال استقلال عصر امروز جمعه در استکهلم پایتخت سوئد 1 بازی دوستانه با تیم همارابی سوئد برگزار خواهد کرد. تیم سوئدی در لیگ این کشور در میان 16 تیم در رده 11 قرار گرفته. استقلال روز شنبه فردا به تهران باز می‌گردد. و یوهان کرایوف، اسطوره فوتبال هلند و ستاره فوتبال دهه 70 میلادی اروپا و جهان، درگذشت. کرایوف مدت‌ها بود که به سرطان ریه مبتلا بود و در بارسلون، جایی که سالها رهبری تیم بارسلون را عهده‌دار بود، بستری بود و همانجا درگذشت. این بازیکن استثنایی اروپا 9 بار قهرمانی در لیگ‌های هلند و اسپانیا را در تیم‌های آژاکس آمستردام و بارسلون اسپانیا در کارنامه داشت. 3 بار توپ طلا را به عنوان بهترین بازیکن اروپا تصاحب کرد و 4 بار هم به عنوان سرمربی تیم فوتبال بارسلون را به مقام قهرمانی لالیگا رساند. کرایوف به هنگام مرگ 68 سال داشت.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدی. در ادامه یک پیام نوروزی دیگر بشنوید، این بار از هادی خورسندی، تنس‌پرداز و شاعر.
با سلام و شادباشهای نوروزی به هموطنان عزیزم در ایران یا هر جای دنیا که هستند. من هادی خورسندی هستم از لندن، دلتنگ ایران، که میگم بی تو نه امور این جهان لند شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خوش، اما دل من برای تو تنگ شده، دلمون برای ایران و برای نوروز ایران و برای شکوفای ایران تنگ شده. برای هموطنانم در سال نو آرزوی بهترین ها رو دارم به دور از ناگواری ها و غمباری ها. امیدوارم که سال خوشی پیش روی ملت عزیز ایران باشه و خبرهای خوب بشنویم. بهاران برسته باد. سال نو بر شما مبارک باد.
پیام نوروزی هادی خورسندی رو شنیدید. ساعت 40 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا ادامه میدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودن و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند. در ادامه مجله نیمه شب میرسیم به گزارشی از واشنگتن. دولت آمریکا یک مشاور هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد رو به نقض قوانین در ارتباط با جمهوری اسلامی متهم کرده است. گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز میگوید که این شخص با نام احمد شیخزاده در دادگاه فدرال آمریکا حضور یافته و تفهیم اتهام شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز چهارشنبه دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک شخصی به نام احمد شیخزاده را به نقض قوانین این کشور در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که بر اساس کیفرخواست دادستان، آقای شیخزاده مشاور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با 7 مورد اتهام روبرو شده که پولشویی یکی از آنهاست. تبانی برای دور زدن و گریز از تحریم ها علیه دولت ایران و کمک برای ارائه اوراق مالیاتی نادرست از دیگر اتهام های وارده به احمد شیخزاده اعلام شده است. خانم پاملا چن قاضی دادگاه بخش منهتن برای این مشاور هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد وثیقه ای معادل 3 میلیون دلار تعیین کرده است. احمد شیخزاده 60 ساله 3 هفته پیش توسط ماموران ضابط دادگستری آمریکا بازداشت شد و خود را از اتهام‌های وارده مبرا دانسته و اعلام بیگناهی کرده است. پس از نخستین جلسه دادگاه، وکیل مدافع آقای شیخزاده به خبرگزاری‌ها گفته است که موکل او از 18 سالگی و به عبارتی از 42 سال پیش در آمریکا زندگی می‌کند. کیفرخواست دادستانی می‌گوید که احمد شیخزاده به طور مرتب از طریق یکی از کارکنان هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل پول نقد می گرفته و به یک حساب جاری در سیتی بانک واریز می کرده است. در کیفرخواست اضافه شده که احمد شیخزاده همین حساب بانکی را برای داد و ستدهای مربوط به 2 نفر دیگر که در تبالی با او همراه بودند جهت سرمایه گذاری در ایران مورد استفاده قرار داده و به درخواست این 2 نفر به اشخاصی در ایران پول ارسال می کرده بیان که مجوزی از وزارت خزانه داری آمریکا داشته باشد. خبرگزاری رویترز اضافه می کند که خانم تالی فرهادیان معاون دادستان فدرال آمریکا به دادگاه گفته است که آقای شیخزاده با جمهوری اسلامی که دولتی ناسازگار محسوب می شود همکاری می کرده و دفتر هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد برای فرار احتمالی او محل امنی به شمار می آید. علاوه بر این احمد شیخزاده در ایران بستگان نزدیکی دارد که از دارایی هنگفتی برخوردارند. در جلسه روز چهارشنبه قاضی دادگاه متهم را از رفتن به مقر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل منع کرد و تماس او با کارکنان این هیئت را هم محدود ساخت. خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود به نقل از خانم فرهادیان معاون دادستان اشاره کرده که وثیقه 3 میلیون دلاری دادگاه با سپردن ملکی متعلق به برادر آقای شیخزاده که از کارمندان دانشگاه نیویورک بود تامین شده و 800 هزار دلار دارایی شخصی خود آقای شیخزاده هم مسدود شده است.
و آکادمی سوئد جایزه نوبل روز پنجشنبه سکوت 27 سالش را شکست و فتوای آیت الله خمینی در قتل سلمان رشدی را محکوم کرد. گزارش از الهه روانشاد.
توماس ریاد رئیس آکادمی سوئدی جایزه ادبیات نوبل در بیانیه‌ای فتوای قتل سلمان رشدی را محکوم کرد. رئیس آکادمی سوئدی جایزه ادبیات نوبل در این بیانیه آورده است که این حقیقت که این حکم مرگ به دلیل یک اثر ادبی صادر شده است، خود حاکی از یک نقض شدید آزادی بیان است. توماس ریاد می‌افزاید که اصل استقلال و جدایی ادبیات از کنترل سیاسی اهمیتی اساسی در مدنیت دارد و باید از آن در برابر حملات انتقام جویان و هواداران سانسور دفاع کرد. او می‌گوید با استفاده از همین اصل استقلال، این آکادمی از موضع‌گیری درباره فتوای قتل سلمان رشدی در 27 سال گذشته سرباز زد، چرا که بین حمایت از این نویسنده و بی‌طرف ماندن مردد بوده است. رادیو فردا درباره این بیانیه دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در بریتانیا را جویا شده است.
صدور فتوای قتل سلمان رشدی یک اشتباه تاریخی بود و اشتباه بزرگتر این بود که جایزه قتل او را بیشتر هم کردند. به جای این چنین کاری بایستی اگر کسی مدعی است که کتابی و یا مقاله‌ای نفرت پراکنی می‌کند، بایستی به دادگاه محل انتشار کتاب مراجعه بشود و مسئله از دید قضایی بررسی بشه. اگر نفرت پراکنی بود، به موجب کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی مسئله ممنوعه و می‌شود جلوی انتشار کتاب رو گرفت. ولیکن خشونت به نویسنده تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 3 تن از اعضای این انستیتوی سوئدی از سکوت درباره فتوای قتل سلمان رشدی ناراضی بودند و از همکاری با این انستیتو سر باز می‌زدند، اما اجازه استعفا را نیافته بودند. این خبرگزاری می‌افزاید که با افزوده شدن تعدادی عضو جدید در طول نزدیک به 3 دهه گذشته، حال این انستیتوی سوئدی تصمیم به موضع‌گیری درباره این فتوا و افزوده شدن بر مبلغ اجرای این قتل شده است، افزایشی که به تازگی انجام شده است. در اسفند ماه با همکاری 40 رسانه جایزه کشتن سلمان رشدی $600,000 دیگر افزایش یافت و به $3,900,000 رسید. 27 سال پیش آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با صدور فتوایی نویسنده هندی تبار انگلیسی، سلمان رشدی را به دلیل نوشتن کتاب آیه های شیطانی به مرگ محکوم کرد. آیت الله خمینی این کتاب را کفرآمیز و ضد اسلام خوانده بود. در 27 سال گذشته چند تن از مترجمان و ناشران این کتاب در کشورهای مختلف هدف حمله اسلامگرایان قرار گرفتند. توماس ریاد، رئیس آکادمی سوئدی جایزه ادبیات نوبل، در بیانیه خود آورده است که حکم قتل و مزد و پاداش برای انجام آن نقض آشکار قوانین بین المللی و مقررات تعامل مدنی در جامعه جهانی است و به همین دلیل نمیتواند به هیچ عنوان با عادی سازی روابط ایران و قدرت‌های غربی سازگار باشد.
گزارش بود از الهی روانشاد و حالا پیام نوروزی شهرنوش پارسی‌پور، داستان نویس و مترجم را بشنوید.
سلام بر همه، من شهرنوش پارسی‌پور هستم، نویسنده و تهیه کننده رادیو. کتاب های زیادی دارم، شما منو شاید از قدیم بشناسید با کتاب توبا و معنای شب. به خاطر کتاب زنان بدون مردان 2 بار به زندان رفتم، به 1 بار 4 سال و 7 ماه بدون علت در زندان موندم بدون هیچ اتهامی به من زده بشه. مجبور شدم از کشور خارج بشم و اکنون در آمریکا زندگی میکنم. من برای شما آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم در ایران و در تمام کشورهایی که از خودسالی رنج می‌برند باران فراوانی بباره. انشاءالله ایرانی ها سالی پر از رفاه و نعمت داشته باشند. دلار امیدوارم سقوط بکنه و ریال تقویت بشه، مردم بتوانند یه نفسی بکشند و زندگی بهتری داشته باشند. من نه تنها برای ایرانی ها بلکه برای تمام مردم دنیا یک بهار زیبا آرزو می‌کنم و امیدوارم مسائل و مشکلات بشری هر روز کمتر از روز پیش باشه. سال نو رو به شما تبریک میگم. امیدوارم انسان سال جدید سالی باشه سرشار از باران، اینقدر بارون بباره که تمام رودخانه ها پر بشه، نگرانی های شما برطرف بشه، در پاییز و زمستان هم برف داشته باشید و با بارون فراوان هم برای کشور ایران هم برای تمام کشورهایی که از خودسالی رنج میبرن. امیدوارم سد گلفند رو هم امسال خراب کنن که دیگه آب شور وارد آبهای شیرین نشه و مردم با شادی و خوشبختی زندگیشون رو ادامه بدن. شب و روز با شما خوش باد. قربان شما.
پیام نوروزی شهرنوش پارسیپور را شنیدید و با مروری بر مذاکرات هسته‌ای ایران در سالی که گذشت در گزارش از هانا کاویانی مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
آغاز سال 1394 منتهی می‌شد در هم تنیده با روند مذاکرات ایران و گروه پنجه به علاوه یک بود. بامداد روز 29 اسفند همچنان دیپلمات‌های ارشد ایران، آمریکا، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آلمان در اتاق‌های هتل مجلل بوریواژ به یک تفاهم بر سر چارچوب توافق دست نیافته بودند. لوزان، بوریواژ، دیپلمات‌ها و ده‌ها خبرنگاری که برای پوشش اخبار مذاکرات به سوئیس رفته بودند، همه آماده می‌شدند تا سال نو خورشیدی را در این شهر آغاز کنند که به یک بار هیئت ایرانی با هدایت محمد جواد ظریف و خبرنگاران همراه این هیئت لوزان را به مقصد تهران ترک کردند. سال تازه 1394 در فضایی از ابهام آغاز شد. اگرچه جان کری وزیر خارجه آمریکا با اظهاراتی مثبت شهر لوزان را ترک کرد و گفت دیدارها مفید و سازنده بوده است. تعطیلات 13 روزه نوروزی ایرانی ها اما برای هیئت و خبرنگاران دوام نداشت. 6 روز از آغاز فروردین 94 گذشته بود که همه بار دیگر از 4 گوشه دنیا به لوزان بازگشتند تا ببینند توافق دستیافتنی است یا خیر. بوریواژ در کنار دریاچه ژنو تبدیل به پایگاهی شد که همه چشم‌ها خیره به آن بود تا شاید گره نهایی کار گشوده شود. راهروهای مجلل آن تبدیل به خوابگاه ناظران مذاکراتی نفسگیر شد. دیپلمات‌های ایران و گروه پنج به علاوه یک دائم در رفت آمد. پاسی از نیمه شب وزیر خارجه روسیه محل را ترک می‌کرد، ساعتی دیگر وزیر خارجه فرانسه به لوزان باز می‌گشت. هنوز مشخص نبود که دقیقاً این تلاش شبانه روزی برای چه هدفی دنبال می‌شود. یک روز پیش از اعلام توافق لوزان بود که کم کم عکس‌هایی از اتاق مذاکرات منتشر شد که هیئت‌ها را در حال مرور چندین کاغذ نشان می‌داد. نوشته هایی که در روز 13 فروردین 94 با عنوان چارچوب یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران معرفی شد. شامگاه 13 فروردین برنامه ریزان سوئیسی چندین اتوبوس را آماده کرد و خبرنگاران را به سالونی در دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان منتقل کردند. سالونی که وزیر امور خارجه ایران در آن خبر دستیابی به توافق را اینگونه اعلام کرد.
اکنون می توانیم نگارش متن توافق نهایی و زمائم آن را با بهره گرفتن از راه حل‌هایی که در این چند روز با آنها دست یافته ایم شروع کنیم.
فرصتی 3 ماهه برای مذاکره کنندگان مهیا شد تا آنها برای تکمیل جزئیات توافق نهایی تلاش کنند. در ابتدای همین فرصت بود که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که باراک اوباما را موظف کرد که اگر هر توافق احتمالی با ایران به دست آمد برای بررسی ابتدا به قانونگذاران داده شود و در دوران بررسی هیچ تحریمی لغو نشود. این قانون روز 17 اردیبهشت در سنای آمریکا به تصویب رسید. در آن روز سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر که حامی اصلی این قانون بود گفت:
من فکر می‌کنم مردم آمریکا از سنا و مجلس نمایندگان می‌خواهند که به نمایندگی از آنها مطمئن شوند که ایران مسئول است، که این یک روند شفاف است و آنها پایبند هستند.
روزها و هفته های پس از این روز روندی نفسگیر از مذاکراتی شبانه روزی را به دنبال داشت. شهر وین پایتخت اتریش این بار تبدیل به خانه دوم دیپلمات‌ها، خبرنگاران و ناظران این مذاکرات شد. هفته ها یکی پس از دیگری می گذشت و البته مذاکره کنندگان تاکید می کردند که خود را محدود به زمان و مهلت 14 تیر نخواهند کرد. یک روز نحوه رفع تحریم چالش برانگیز می شد، روز دیگر جنبه های فنی برنامه هسته‌ای ایران. آنطور که از پشت دیوارهای هتل کوبرگ تا ساعتهای پایانی خبر می رسید، بحثی چون ممنوعیت فروش سلاح به ایران چالش برانگیز بود، تا آنکه ساعتی از آغاز روز 23 تیر که گذشت توافق به دست آمد. وزیر خارجه روسیه از کوبورگ خارج شد و به خبرنگاران گفت فرصتی کوتاه برای استراحت فراهم شده است. ساعتی بعد حوالی ظهر روز سه‌شنبه 23 تیر ماه ماراتون 22 روزه وین با دیدار پایانی در سازمان ملل متحد و اعلام رسمی دستیابی به توافق به پایان رسید. ابتدا آژانس بین المللی انرژی اتمی از دستیابی به توافق با ایران در زمینه پرونده PMD یا همان جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای خبر داد و سپس بیانیه نهایی دستیابی به توافق خوانده شد. این صدای فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که طبق روال به همراه محمد جواد ظریف بیانیه پایانی را می‌خواند.
It is also complex, detailed and technical.
این توافقی پیچیده با جزئیات فراوان و فنی است. ما نمی‌توانیم خلاصه همه توافق را هم‌اکنون ارائه دهیم، اما توافق و همه زمام آن امروز منتشر خواهد شد و شش کشور آن را در روزهای آتی برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد. ما می‌دانیم این توافق مورد وارسی شدید قرار خواهد گرفت، اما آنچه ما امروز اعلام می‌کنیم تنها یک توافق نیست، بلکه یک توافق خوب است. توافقی خوب برای همه طرف‌ها و جامعه بین‌المللی.
برجام و زمام آن منتشر شد. ایران با محدود کردن بخش‌های مختلفی از برنامه هسته‌ایش موافقت کرد و شش کشور هم متعهد به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شدند. هفته‌ها و ماه‌های پس از روز 23 تیر شاهد فراز و نشیب‌های متعددی بود و مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی روزهای متمادی پاسخگوی منتقدان این توافق در مجالس قانون‌گذاریشان بودند. جان کری و همکارانش در جریان روند بررسی توافق در کنگره آمریکا مورد انتقادهای شدید قرار گرفتند و محمد جواد ظریف و سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران روزهای پیچیده‌ای را در میان منتقدان در تهران سپری کردند. این صدای عباس عراقچی در یکی از جلسات کمیسیون بررسی برجام است که بخش‌هایی از آن در اتفاقی نادر از تلویزیون ایران پخش می‌شد.
اجازه بدید آخه باید جواب بدم نکاتی که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین. توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حق مردم ایران.
نه آب سنگین هست.
جفا دارید میکنید.
نه آقای عراقچی نکنید، ما داریم با آقای آقا محمدی
کاش با طرف مقابلتون اینطوری حرف بزنید.
روند بررسی توافق در ایران با رأی مثبت مجلس و سپس نامه 9 موردی رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام و الزامات دولت در این زمینه که روز 29 مهر ماه منتشر شد بسته شد. در آمریکا هم طی روندی پیچیده و با استفاده از تاکتیک‌های سیاسی موافقان توافق در کنگره آمریکا، تلاش‌های مخالفان برای رد این توافق بی‌ثمر ماند و این گونه ایران و گروه 5 به علاوه 1 آماده اجرای توافق شدند. اگرچه پیش از اجرا باید مانع آخری را سپری می‌کردند. پس از آنکه آژانس و ایران توافق جداگانه 23 تیر ماه خود را که از جمله شامل بازدید مدیر کل آژانس از تأسیسات نظامی پارچین میشد را اجرا کردند، این مانع در روز 24 آذر در جلسه ویژه شورای حکام آژانس برداشته شد. دقایقی پس از آنکه پرونده مرتبط با گذشته برنامه هسته ایران یا PMD بسته شد، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در جمع خبرنگاران گفت PMD به تاریخ پیوسته است. بسته شدن پرونده PMD راه را برای انجام تعهدات اصلی ایران بر مبنای برجام از جمله انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور و خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق باز کرد. روزی که سالها مذاکره هسته‌ای در نهایت به ثمر نشست 26 دی ماه بود. روزی که پس از ساعتها انتظار و اعلام خبر تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی در میانه آن، روز شگفت‌انگیز دیگری شد و در نهایت آژانس اقدامات هسته‌ای ایران بر مبنای برجام را تایید کرد و اجرای برجام آغاز شد. در همین روز تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز رفع شد. مذاکره کننده ارشد محمد جواد ظریف در زمان اعلام اجرای برجام در وین اینگونه گفت:
امروز 6 ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای زیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.
سال 1394 اگرچه پایان بخش یکی از حساس‌ترین مذاکرات دیپلماتیک دهه‌های اخیر بود، اما تبدیل به نقطه آغازی در زمینه همکاری‌های هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی شد. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام توافقی چندین و چند ساله است که مرور هر 365 روز از اجرای تعهدات دو طرف آن خود بیشک در برگیرنده فراز و نشیب‌های متعددی خواهد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda